أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات مرحمت بفرمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی از بدیهیات به اصطلاح دینی، بعضی از جملاتی که در فضای دینداری خیلی ساده می نمود و خیلی بدیهی به نظر می آمد، آدم احساس میکنه با گذر زمان یا حالا مثلا عوض شدن نسل یا حالا هرچی، این جملات یه مقدار پذیرشش سخت شده و گاهی آدم این جملات رو بر زبان جاری میکنه به جای اینکه پیام مثبت منتقل کنه، پیام منفی ازش دریافت میکنه. آدم میگه چه بد شد من این جمله رو گفتم. البته این حالا غیر از این فاصله زمانی الان هم اتفاق میفته. گاهی یه جمله توی مجلسی زده میشه مناسب اون مجلسه، یکی ضبط میکنه میبره جای دیگه، یه تیکش رو میذاره خراب میشه، چون بالاخره هر مجلسی اقتضای یه گفتگو و یک خلاصه لحنی رو داره. درسته نمیشه لحن این مجلس رو منتقل کرد به یه مجلس دیگه. عرض کنم که قدیم، حالا بعضی از دوستان شاید خودشون مواجه بوده باشن با این قضیه، شنیده باشن، خیلی ساده خانواده ها، پدر ها، مادر ها، معلم ها خیلی ساده میگفتن مثلا آدم باید به حرف خدا گوش کنه، آدم باید به حرف مثلا ائمه گوش کنه، آدم باید احکام شرعی رو عمل بکنه، بعد اگه گفتن این کار رو بکنی باید بکنی، واجبه، این کار رو گفتن نکنی نباید بکنی، حرامه. خیلی راحت دیگه، این واجبه، این حرامه، نماز بخون اینجوریه، نمیدونم اگه تو رکعات اینجوری شد این کارو بکن، سجده این شد، مثلا این نجسه، این پاکه، خوردن این حرومه، این اشکال نداره، این معامله باطله، از این حرفا. بعد وقتی که بحث اجتهاد و تقلید مطرح میشد و بحث این که ما چرا باید این کارا رو بکنیم، میگفتن این حکمت داره، ما نمیدونیم، خدا ما رو دوست داره، باید بندگی بکنیم، اطاعت بکنیم، تموم میشون. الانشون جرأت نداره این جملات رو به جوونا بگین. آدم باید بندگی کنه، آدم باید اطاعت کنه، آدم فلسفه احکامو نمیدونه، اب نداره، نمیدونه، ولی باید بندگی بکنه. بندگی یعنی همین دیگه، اطاعت یعنی همین دیگه. بعد این خیلی بعضی موقع جوونا رو زخمی میکنه، گاهی به رو خودشون نمیارن، گاهی میان میگن آخه یعنی چی، آخه این چی دینی شد، آخه همچون نفهمم بگم باشه. مخصوصا اگر یه جایی باشه، حالا من به یه اختلافی بخورم یا یه هوای نفسی هم این وسط باشه یا یه انتخابی این وسط باشه، یه انتخابی میخوام یه چیزی رو انتخاب بکنم، بعد ببینم از این جملات اومده شده سنگ راه من، شده مانع کار من، دیگه خب بیشتر در واقع اذیت میشم یا احساس اذیت میکنم و براق میشم. این مقدمه رو برای این عرض کردم که این فضا رو تداعی بکنید، بهش نگاه کنید و فکر میکنم که به سادگی در واقع شما اقرار میکنید که فضای امروز ما خیلی متفاوته. الان خیلی به بچه ها سخت میشه بعضی احکام رو گفت، مثلا باید این کار این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم، این نباید اینجوری باشه الاخر. اگر بخوام موضوع گفتگومون رو با این مقدمه معلوم کنیم چیه، میخوام راجع به چی صحبت کنیم، راجع همین اطاعته میخوام صحبت کنیم که به ما میگن اطاعت. یه عده از بیرون بعدشون نمیاد، البته این کار رو میکنن، قبلا هم میکردن، که برگردن به ما بگن که آقا اون دور زمان گذشت، شما هنوز دنبال اینی که به بچه هاتون میگین آقا باید اطاعت کرد. اطاعت یعنی چی؟ انسان عقل داره، شعور داره، میفهمه دیگه، نمیتونی اون حرفا رو شما تکرار کنید، باید اطاعت کنید، حرف گوش کنید و فلان. انشاءالله اگر توفیق داشته باشیم یکم این بحث رو میخوام بازش بکنیم، البته حالا انشاءالله میرسیم به جاهایی که شما میبینید که بحث جا داره بیشتر از این درش تأمل بشه، توقف بشه، ولی خب بالاخره ما انشاءالله توفیق داشته باشیم به یه نقطه روشنی برسیم انشاءالله به فضل خدا عنایت امام زمان علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. برمیخوره بهت، خدا میگه از من اطاعت کن. عرض کنم که حالا بذاریم من این جمله رو، این آیه رو اینجوری معنا کنم. خدای من به من میگه که بنده من به حرف من گوش کن، خیرتو میخوام. شما میتونی اینجوری ترجمه کنی، بنده من حواست جمع باشه، اون که میگم و باید گوش کنی، یا غیر از اون نه. دوتا لحن خیلی متفاوته. نه که ما توی سری تربیتی بین پدر و مادر تو روش تربیت اختلاف میشه، مثلا مادر به پدره میگه بابا تو با این لحنی که میگه مشخات چیه، چرا نمینویسی، اصلا تو فرار میکنه، اصلا با تو ارتباط برقرار نمیکنه، باش رفاقت کن، مثلا بگو بخند یه چیزی، بعد توی این گرمای صمیمیت الان این دو تا جمله رو بگو. مثلا ببینید نمیشه خدایی که بندگانشو میشناسه که چه جنسیه، انسانو میشناسه دیگه که این چه جنسی، خدای متعال خودش تو قرآن گفته که، حالا ما بخوام یکم عامیانه معنا کنیم، خدا میدونه که انسان ها بچه پر روحن، بهش این همه لطف میکنی یه جاش بالا پایین میشه کفر میبرده، کفوره. جالبه این بچه پر رو بودن و ما خودمون هم در زندگی خودمون میابیم. گاهی موقع آدم بچهش رو نگاه میکنه میگه عجب روی داره، من مثلا فرض کن یه ماه دارم این کار براش میکنم، امشب یه آدم رفته ببین چه قشقرقی را انداخته. یا مثلا مادر فرض کنه یه بار غذاش بد میشه، ببین بچه چه بلایی سر مادر میاره، یا یه بار پدره میگه حالا این کار رو بکن. مثلا به هر صورت یا من بچه پر بودن خودم رو حس میکنم یا حس نمیکنم، چون گاهی موقع آدم خودش تو آینه دیگران میبینه، چون من هیچ وقت عیب خودمو که نمیبینم. این که عرض میکنم خدمتی که از علما بودیم، پرسیدن که آقا ما نمیخوام تجسس کنیم، نمیخوام تفحص کنیم، نمیخوام عیب مردم رو دراریم، ولی گاهی ناخواسته عیب مردم رو میبینیم. گفت این چند تا پیام داره. پیام اولش اینه که احتمالا خودتون عیب و داری که داری میبینی، خدا از سر مهر ورزی میخواد تو رو هدایت کنه، درسته؟ بعد گفت یکی از معانی المؤمن و مرآت المؤمن اینه که خدا حرمت مؤمن رو نگه میداره، رفتار زشتشو جای دیگه بهش نشون میده که ببین چقدر بده. اون تو خب من معمولا نمیبینم متاسفانه. خب گاهی آدم اینجوری میبینه به خودشو، خودش نمیتونه ببینه. این انسانی که خدای متعال تو قرآن داره ازش یاد میکنه و اینکه ما پیغمبر میفرستادیم، بعد اینا پیغمبر ما رو میزدن میکشتن، داغون میکردن پیغمبر ما رو، تازه پیغمبر رو کاری با کار اونا نداشتن، نه از اونا چیزی میخواستن، نه اجری طلب میکردن، نه ما گفتن خونه ندارین یا اجارش پایین باشه ما اینجا فلان زندگی کنیم داریم تبلیغ میکنیم، اصلا این خبرها نبود. اینا انسان ها دیگه. حالا خدا چیکار میکنه با این انسان ها؟ یکی از اون انسان های بسیار 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 پر رو فرعونه، انه تقا. خدای متعال در مقابل این انسان بسیار پر رو به موسی میگه برو پیشش با هارون، ولی قولا له قولا لینا. این همینجوری حرف بزنی سر قد نمیاد، با ملایمت لعله و یتذکر او یخشا، چون دلش تکون میخوره. خدای ببخش من اینطوری میگم، ببین خدا باید چقدر به دل بندش را بیاد که این بنده شاید مثلا میگم شاید بیدار شه یه کاری بکنه. وقت شما باور میکنید این خدا یه دفعه بیاد با عصبانیت میگه اطیع الله میشه؟ نمیشه. خدا میشه لجه منو دراره؟ نمیشه. خدای ببخش من نمیگم، خدایی که خودش قواعد تربیتی و بلده، این انسانی هم که خلق کرده میدونه جنسش چیه، تو قرآن هم بارها این انسانو چه به صفتش چه به رفتارش توصیف کرده و معرفی کرده، نمیشه خدا بیاد اینجوری با این لحن صحبت بکنه. نمیشه خدایی که پیغمبرش رو فرستاده نمیگه اما اول بگو شراب حرامه، میگه اول بگو بابا نماز میخوام بخونین دیگه مست نکنین دیگه، بعد میگه چیه دارین میخورین کلی ضرر داره، بعدم میگه نخورین. ربا رو اول میگه دیگه ربا قد، ولی اون چیزی که قبلا بودن حالا ولش کن راجعش صحبت نمیکنه. یعنی چی جوری با این بنده خدا برخورد میکنه؟ اگر شما خواستین خدایی ببخش برخورد خدا رو با بنده ها ببینید، آیاتی که راجع به بنی اسرائیل بخونید واقعا کلافه میشین. چقدر اینا اذیت میکنه این پیغمبر خدا رو، این پیغمبر خدا با خدا هماهنگ میکنه، باز یه چیز دیگه یه چیز دیگه یه چیز دیگه. واقعا آدم وقتی میخونه داستان بنی اسرائیل تو قرآن واقعا گاهی لجش میگیره ها، واقعا لجش میگیره. یه خدا بو بس دیگه، چقدر اینا سرویس میدی، هر جا قور میزنن هر جا حرف میزنن وایسودن میگن تو برو با خدا بجنگ، وقتی این شرایط جور شد انها اونا قائدون، بعد ما میایم تو. چجوریه اینا؟ چه گروهیه؟ خب این خدا، این بندشه، اون کارهایی که خدا داره تو قرآن میگه من کردم، این خدا بهش نمیخوره که بیاد به بندش اینجوری به اسلام خدای ببخش خدای ببخش استغفرالله میخی یه دفعه یه چیزی رو تحمیل کنه، نمیشه. خب این مقدماتی که من گفتم شما بهتر میدانید، بعضی اینا که ما اشاره کردیم اینا آیان، اینا یه گروه آیان، اینا چند تا آیان که این معنا رو تو قرآن بیان میکنن، داستان‌های مختلف انبیا اینو بیان میکنه، صبر خدا بر اذیت امت‌ها بر پیغمبرشون 950 سال خدا میتونست بزنه تو دهنشون، نمیکنه این کار. تازه حضرت نوح به درگاه خدا ناله میکنه، خدا میگه با صبر حالا این درخت رو بکار، در اومد حساشو برده دوباره بکار، این خداست دیگه. خب حالا این خدا به من میخواد بگه اطاعت کن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، درست شد؟ ببینید اطیع الله رو ما که برامون مصداق بیرونی نداره، شما الله میبینید الله میشنوید نه دیگه. خیلی شما راجع به اطیع الله بخوان حرف بزنید میگید قرآن اگه چیزی رو گفت میگیم چش، خیلی بخوام حرف بزنیم اینه دیگه، در حالی که قرآن میفرماد من یطع الرسول فقط اطاع الله، یعنی اطاعت الله هم در گروه اطاعت رسوله. درست هم همینه، شما نمیتونی آیه قرآن رو ورداری بگی الان من با این آیه قرآن میخوام برم بجنگم، با این آیه قرآن میخوام برم صلح کنم، نمیشه که. کی باید جنگید کی باید صلح کرد و پیغمبر تعیین میکنه، درسته؟ لذا تبیین این قرآن، اینی که کدوم آیه در کجا به عنوان حکم الهی باید اجرا بشه برای کدوم گروه تا چه زمان، اینو پیغمبر تعیین میکنه، درست شد؟ یعنی بالاخره به نوعی اطیع الله بر میگرده به اطیع الرسول. خب اما چرا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول؟ اگر رفتی پیش رسول از او سوال کردی این امری که شما میکنید حرف خودتونه یا حرف خدا، اگر رسول گفت حرف خودمه بازم باید گوش کنی، اگه گفت حرف الله باید گوش کنی. فرق رسول خدا و اهل بیت با سایر انبیا اینه، یکی از فرقا. رسول الله این گونه است، اگر به شما گفت مثلا این پیرن رو دیگه نپوش، شما میگید ببخشید خدا گفته، حضرت میگن نه، شما باید بگید چشم. هرچند خلیفه دوم بازی در می آورد گفت اینو خدا گفته یا تو که بتونه حضرت رو ضایع بکنه. بعدم حضرت میان که چه فرق میکنه که گفته، چه فرق میکنه که گفته. نظام ما دو تا اتیو داریم مستقل از هم. اول الامر اتیو نداره. توجه کردین؟ اتیو رسول و اول الامر منکم. چرا نداره؟ چون اول الامر باید اونیو بگه که رسول میگه. شریعت جدید که نمیاره که، درست حرف جدید که نداره. تمام اهل بیت علیهم السلام در احتجاجاتشون اینجوری فرمایش میکردن که اینو پیغمبر گفته. درسته؟ یعنی ما دین جدید نیاوردیم، ما حرف جدید نمیزنیم. درسته ما وصیه اون پیغمبریم. اصلا وصیه پیغمبر یعنی همین دیگه. یعنی از خودش چیزی نمیگوید. خب. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. شما تجربه اطیع الله دارید یا ندارید؟ تجربه اطیع الرسول دارید با عرض معذرت ندارید؟ تجربه و اولی الامر منکم دارید ندارید دیگه. وقتی تجربه ندارید چرا میگین میوه تلخه؟ چرا میگین تلخه؟ یه میوهی، من یادم اون سالی که کیوی آمد تو بازار، خب قبلا نبود اصلا تو ایران، بعد همه نگاه میکردن با تعجب این چیه. درسته؟ اگه اولین کیوی که به شما میدادن یه چیز تلخ بود، مثل اولین بادامی که تو خوردی تلخ بود، چیکار میکردی؟ گفته آه این یه میوه است که مغز هستش تلخه. دیدین هلو رو هستش تلخه، زردالو رو هستش شیرین نوعاً. میگه تلخه دیگه، نخور دیگه. نخور. شما میوه اطیع الرسول رو خوردی، چشیدی؟ بر چی میگی تلخه؟ شما میوه اطیع الله خوردی، چشیدی؟ میوه اولی الامر منکم چشیدی؟ نه، میگی تلخ. این خیلی مشکل جدی و مهمیه در دینداری ما، دقت بفرمایید. خیلی مسئله مهم، مشکل جدی جدی جدی. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، به هر اطیعوی که تو قرآن آمده، اطاعت، دقت بفرمایید، اطاعت یه امر زنده است. یک آمر داره، یه مطیع داره. یعنی یک مطاع داره، یه مطیع داره. درسته؟ اگر یه نفر بیاد توی مجلس بگه ببخشید معذرت میخوام یه لحظه سخنرانی رو نگه دارید، اگه میشه دوستان برن طرف راست مجلس بشینن، شما بلند میشه میشه. حالا یکی اومده به شما بگه آها تو رساله آمده طرف راست مجلس باید نشست، شما چی میگی؟ برای چی؟ برای چی؟ من دارم فرق یه امر زنده با یه امری که زنده نیست رو به شما عرض میکنم. خیلی فرقش زیاده، خیلی زیاده. ما صبح تا شب اطاعت میکنیم، از هم دیگه اطاعت میکنیم، از بزرگترمون اطاعت میکنیم، از مأمور راهنمای راه دیگه همه از اطاعت میکنیم. صبح تا شب دکتر میریم میگه اینو نخور، اینو بخور، این پرهیزو بکن، اینو خوردی اینجوری شدی. درسته؟ اما اگه یه جایی نمیخوام بریم، یه کسی به ما تحمیل کردن، نمیخوام به اون مراجعه کنیم، او اگه به ما بگه مثلا سرخ کرده نخور، گوش نمیکنیم، چون من نمیخوام برم. ولی وقتی مریضم، این مرض مرا به دکتر کشانده است، دکتری که میشناسم، وقتی میگه سرخ کرده نخور، میگم باشه دیگه، حالا ممکنه عملا بخورم، ولی در دقت کنید در اطاعت می نشیند در وجود من. اطاعت ریشش یه توعه، تو یعنی گردن نهادن. ببین وقتی که به شما امری وارد میشه، اگه گردن نهادید میشه اطاعت. اطاعتون نمیگن که آخرش عمل کنی، چون شما میتونی دندوناتو به هم فشار بدی، چهار تا فوش هم بدی، اون کارم بکنی، این اطاعت نشد، این فعل انجام شد، فعل انجام، ولی اطاعت نیست. حالا انشالله اشاره میکنیم. انشالله اطاعت توش تو گردن نهادنه. درسته؟ یعنی من اینجا کرنش میکنم، قبول میکنم، میپذیرم. درسته؟ ببینید ما مزاجن تمام زندگی انسان‌ها تو صبح تا شب، ما تو زندگی همه انسان‌ها اطاعت وجود داره صبح تا شب. اگه می‌خواید دانشگاه ثبت نام کنید، فرمو پر کنید، کلاس ها ساعت 8 تشکیل میشه تا 9 و نیم. خب دیگه شما اطاعت میکنی، مشکل نداریم که. پس این حرف غلطه. انسان در مقابل امر نهی موضع گیری میکنه، اصلا همین چیزی نیست. امشب توی کلاس یه بحثی رو ما داشتیم، یکی از دانشجو داشت ارائه میکرد، میگفت انسان حریصون علی مامونه، بعد داشت نتیجه میگرفت که آدم نباید خلاصه منع ایجاد بکنه. البته درست گفت، ولی من گفتم اجازه بدید من این توضیح اضافه کنم. گفتم ما صبح تا شب داریم تو دنیای زندگی میکنیم توش ممنوعیت فراوانه، توقف مطلقا ممنوع، ورود ممنوع، درسته؟ شما میرین بیمارستان، اونجایی که میره برای اتاق عمل، میگه ورود شما ممنوعه، درسته یا نه؟ آب خوردن از این شیرهایی که توی پارک ممنوعه، نشستن در اینجا ممنوع، درسته؟ چیدن میوه از این درخت ها ممنوع، هم ممنوع، صبح تو شب همه جا هست دیگه، اسم عادت کردیم. تو حال دیدین کسی حریص باشه؟ میگه آقا میدونی راه نمه رانندگی توجه نداره الانسان حریصون علی مامونه. میدونی چرا همه دم ورود ممنوع وایسادن برن تو؟ به خاطر اینکه میگن ورود ممنوع اینا حریص میشن. شما تو حال دیدین کسی تابلو ورود ممنوع حریصش بکنه؟ نه. پس چرا میگن الانسان حریصون علی مامونه؟ ببینید اینجا اصلا منعه صورت نگرفته، فعلی صورت نگرفته، فعل صورت نگرفته. اما همین الان میخوایم بچه رو امتحان کنی، اینجا نشسته، بهش بگید ببین دستمال کاغذی خواستی ورداری از این ور ندار، دقیقا میاد از همین ور میداره. منع فعله. اگر تو یک کسی رو منع کنی از انجام یه فعل، حریص میشه، میگه چه خبره، میگه اون ور نرو. اما یه قاعده و قانونه، اصلا کسی حرف نمیزنه، شخص داخل نیست، اصلا منع حاضر نیست، منع زنده نیست، یعنی الان کسی به چیزی نمیگه، راحتی مشکل نداری. این مال فعله، الانسان حریصون علی مامونه. خب لذا میگم به بچه میخوای چیزی رو انجام نده، اینجوری نگو، دقیقا عکسشو انجام میده، دیدین میگن عکسشو انجام میده، درسته؟ البته بحث میگم اینا عرض کردم خدمت ما داریم جلو میریم، نه حاشیه هایی داره ها، مطمئن فعلا طولی میریم جلو که برسیم به نتیجه. اطاعت هم همینه، اطاعت هم همینه. این بحث رو ما چرا انتخاب کردیم؟ منم عرض کنم خدمتتون، ببین به خاطر اینکه بزرگواران چند سالت اینجا نشستی، 20 سالته، 10 سالته، 30 سالته، 40، 50، 60، 70، هر چی، ببین قبول کن در زندگیت یک بارم طعم فرمان امامو نچشید. اینو قبول کن. یک بار نشد امام زمان علیه السلام برای تو قرآن بخواند و حلاوت تلاوت را از تالی کتاب بچشی. البته شاید کسی باشه بگه من شنیدم، ولی معمولاً اگه کسی هم براش اتفاق افتاده باشه که زبون باز نمی کنه بگفتن، ولی ما داریم فعلا عمومی حرف می زنیم، روشنه؟ ببخشین آقا یه میوهی هست توی مثلا یه نمی دونم جزیره، یه نمی دونم چی در یه جایی، فقط هم اونجای میوه می روید، اونم مثلا توی کل سال مثلا 10 روز فقط این درخت میوه میده، بعدم مثلا به صادرات اینا نمی رسه. می خواهد راجع اون میوه صحبت کنیم، شما میگی چی بگیم؟ چی بگم مثلا؟ میوه اطاعت از امام، اطاعت از الله و رسول، از اولی الامر، این میوه رو ما نچشیدیم تا به حال. پس راجب این اطاعت لطفاً نظر ندید و لطفاً دین خدا رو اینجوری تحلیل نکنید. دین خدا رو بسپرید به خود خدا، خودش بلده چی کار کنه. خب پس ببینید الان ما یه سندی رو امضا کردیم که ما اطیع الله رو درک نکردیم. شما نگید من نماز میخونم دارم اطاعت الله میکنم، نه، شما نماز میخونی، نماز میخونی که میدونی فرمان خداست، ولی صبح امام زمان بیدارت کرد بهت بگی بلند شو نماز بخون، امام زمان اومد بهت بگی که ظهر سلو کما رأیتمونی استدی، بیا پیش من هر کار من میکنم تو هم بکن، یه بارم تو بچشی آخه. شده؟
نه.
نشده دیگه. حالا حداقل بالاخره نچشیدیم این میوه رو دیگه. خدا لعنت کنون کسی که بشریت رو محروم کرده از چشیدن این میوه. خدا لعنتش کنه. یه میوه در دسترس بود. یه میوه بود که همه جا این میوه، این درخت رو همه جا میکاشتن، ثمره میداد. نذاشت دیگه، نذاشت. شما در طول تاریخ چه کسانی رو دیدین که در مقابل امر امام، امر پیغمبر ایستادگی بکنن به معنای تخلف، نه پاشون بلغزه؟ ببینیم وقت حضرت میگن مثلا به صحابه، یکی از اصحابشون میگن مثلا به نامحرم نگاه نکن، اونم مثلا یه دفعه حالا یه غلبه کرده چی نگاه کرده و بعد آه غلط کردم، یه کاری کردم. اما یه وقت نه، کسی وایساده، امام میگه این کار، میگه نه 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 من این کار نمیخوام بکنم. من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم اشهد ان هذا سابق لکم فی ما مضا و جار لکم فی ما بقیه. درسته یا نه؟ ببینید، امام و رسول خدا به گونه ایست که کسی مخالفت او رو اعلام کنه، این یعنی کافر. خب حالا کافر چی از نظر قرآن؟ بریم کافر رو ببینیم. فرعون کافره دیگه، نه؟ قرآن میگه کافره. چرا کافره؟ اصلا کافر لغتش یعنی چی؟ کافر لغتش یعنی کسی که حقیقت را مییابد ولی آن را میپوشاند، چه در درون خودش چه در ابراز بیرونی. درست اینو میگن کافر. و به لحاظ عقلی و با بحث عدل خدا شما نمیتونید باور کنید یه کسی که امر برش روشن نشده و نمیپذیرد به او بگن کافر. فرض کنید یه نفر نسبت به حضرت موسی، فرض کنید واقعا تو شکه، اگه موسی رو پیغمبر نداند کار درستی کرده. میدونین چرا؟ چون الان به شما همینو میگن، قبلا هم همینو میگفتن. میگفتن یه نفر اخلاقش خوب بود، دیدین آدم راستگویه، دیدین سوادش خوبه، دیدین فرنگ و پیغمبرم، باور نکن. خوبیای سر جای خودش. وقتی میگه پیغمبر باید نشان الهی داشته باشه، شما میگین معجزه دیگه، نه نداشته باشه که پیغمبر نمیشه که هر کس گرد را برسه بگه من خوبم، سابقم خوبه، رزومم خوبه، وضعم هم توپه. نه نمیشه که. بابا خوبه به حرفاتم گوش میکنم، ولی پیغمبر که نیستی که، از جانب خدا که خبر نیوردی. اگه قرار تو از جانب خدا خبر آورده باشی باید نشان الهی داشته باشی، این میشه پیغمبر. برای من میشه پیغمبر. درسته؟ خدای متعال به کیا میگه کافر تو قرآن؟ به اونایی که یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، میشناسن نعمت خدا رو. اونجایی که فلما عرفو شناختن و کفروه، اینو میگن کافر، اینو میگن کفر ورزیدن. روشن شد؟ خب ببینید، در طول تاریخ کسی در مقابل اهل بیت علیهم السلام قرار نگرفته که از قرار گرفتنش در مقابل امام این گزارشو به دیگران بده، میگه یه چیزایی برای خودش، ولی من که فکر نمی کنم درست میگه، اصلا به دلم نمیشینه، زور که نیست. منهم مؤمن منهم کافر، وسط نداره. ممکنه ادعا بکنه ولی قرآن گزارش میکنه، میگن دروغ میگن. آیه رو خوندیم توی جلسه قبل، میگن قلوبنا قلف، قلوب ما غلاف، بروکش، پوشش داره، ما نمیفهمیم حرفا رو. خدا میگه لعنهم الله به کفره، دروغ میگن اینا. اینا کفر ورزیدن، اون کفری که ورزیدن موجب شد از دایره رحمت برن بیرون، حالا میگن قلب ما در غلافه. نه خودشون این کارو میکنن. کجا قلب در غلافه؟ من خدا خلقش کردم، منم میدونم چجوری او رو بهش هشدار بدم، انذار کنم، او رو بیدار کنم. حرفا کدومه؟ با من خدا بازی میکنی؟ خدا میگه فلانی کافره، دروغ میگه؟ خدا داره میگه دروغ میگه؟ نه. خب اگر کسی در مقابل امام علیه السلام قرار بگیره، امام به او مطلبی رو بگن، امری رو بکنن، او به همه وجودش، دقت کنید، به همه وجودش شهد این فرمان را می چشد و زیبایی گردن نهادن را، زیباییشو می بینه. مثال بزنیم، شما یه بیماری دارین، درد میکشین، اذیت میشین، این دکتر اون دکتر، یکی من میگه چیکار کردی؟ میگه بابا یه ماه از این دکتر با اون دکتر این آزمایش، میگه خواه اینا که میری میشناسی؟ میگه نه خب گفتن این خوبه اون خوبه. میگه آقا من یه متخصص میشناسم، برو پیشش. من شاهد بودم یه کسی مشکل ستون فقرات داشت، بعد اومد پیش دکتری که خب من میشناختم به امانت و صداقت، چون ببینید امانت و صداقت مهمه از این باب که اگه علمش نرسه میگه نمیدونم، یعنی اونی جواب میده که میبینه. بعد همه آزمایشا رو دید، اینا گفتن عمل بکن، عمل نکنی فلج میشه. عمل دید، گفت نه عزیزم هیچ کدوم اینا نیست، نه جراحی میخواد نه عمل نه فلج میشی، مشکلت اینه، این نرمشو بکنی سه ماه خوب میشی، حالشو نداری برو فیزیوتراپی یه ماه مثلا خوب میشی. آی دکتر خدا خیرت بده. برنگش میگه آی دکتر عتی و دکتر، من باید یه ماه فیزیوتراپی کنم، نمیخوام بکنم. به همه وجودش اینو گرفت، حس کرد چه دستور خوبی بهش داد. دقت میکنی؟ شما نگین یه نفر ممکنه تو خیالش این حس رو بکنه، من دارم مثال از یه احساس میگم، سر مصداقش دعوا نکنید. آقا شما برو پدرت یه چیزی بگه، مادرت یه چیزی بگه، نه رفتی ازدواج بکنی یه مورد همه گفتن خوبه، یکی میاد میگه آقا جون بیا اینجا من این 5 تا عکس رو بهت نشون بدم، ببین ببین این آدم اینه. درسته؟ این امر و نهی که این میکنه، میگه با این خانواده ازدواج نکن، به همه وجودت مینشیند. یه موردی بود هر کاری میکردن پدر مادر، این هر چی بالا پایین میرفتن اطرافیان، اینو متقاعد کنن با این آقا ازدواج نکنه نمیشه. بعد نمیم چرا ما پامون گیر افتاد. خب نمیشه که آدم عاشقش رو نتون کارش بکنی که. من بهش گفتم که این ویژگی مثبتش چیه؟ گفت اینه 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 اینه، مثلا اموالش اینه، مثلا این شغلشه، این کارخونهشه، این دستگاهاشه، این سوادشه، این فیلم مدرکشه. گفتم خب اگر اینایی که گفته توش دروغ باشه شما چی کار میکنه؟ محال دروغ باشه. کدام حال من که نگفتم دروغ، حالا اگه دونش دروغ باشه. گفت دروغ باشه باشه من بیخیالش میشه. حالا گفت دا نمیگیم بیخیالش میشه. مدرکش من دیدم، مدرکش یکم اعجاب برانگیز بود، استلام که میگم مثلا مدرکی وجود نداره، فوتوشاپه. بعد دیدیم اموال و دارایی هم تو بانک چی نداره، ولی بدهی داره یکم. اونجایی هم که میگو من کار میکنم یه سری چیزا رو به اسم خودش سنداش آورد، همش جعلی بود. رفتم بهش نشون دادم، چشش داشت میزد بیرون. بعد اون آخرش چی گفت؟ گفت اب نداره که آدم برای سواد و پول کسی که باشه ازدواج نمیکنه که. اون پدر هم مرسیده، تو به من گفتی این اینا رو داره، داشتی وجه این عاشق شدن تو میگفتی. البته بالاخره این ازدواج رخ نداد، ولی میخوام بگم که بگم تو همه چی رو گفتی دیگه. یعنی ببین طرف یه جوری شنید، به قول معروف رفت به تدیگش رسید، دیگه حرفی نداره برای زدن. آره میشه آدم بره پیش پیغمبر، پیش امام علیه السلام بگه آقا شما اینو فرمودین، راستشو بخوام من حرف شما رو میخوام قبول کنم، ولی نمیتونم، میلم به این گناه نمیدونم چرا نمیره. قصه نخور، حضرت دست میکشن رو سینه دیستی میخونن آروم میشه، ولی راست بگو، راست بگو. یکیم تعریف میگن من رفتم میشه امام رضا علیه السلام، گفتم که آقا من چیکار کنم چشمم از نامحرم مثلا خیلی خلاصه این ورون ورهی میچرخه و اینا، مثلا کمک کنید من مثلا چشم نامحرم خلاصی پیدا کن و فلانی حرفا، دعا کردم دعا کردم. بعد میگفت مستجاب نشد، گفتم امام رضا علیه السلام رفتم گفتیم. بعد یه بار سفر بعد سفر بعد بعد یه دفعه من به خودم اومدم که همون موقعم که میگم مثلا یا ابن رسول الله منو کمک کنید از حرم میام بیرون، همون موقع باز درششم میچرخه. دم اینطوری نمیشه، مثل که دروغ دارم میگم. گفتم به امام رضا علیه السلام سفر بعد، گفتم آقا من میدونم نگاه به نامحرم بده، ولی راستشو بخواین نمیدونم چرا شعورم نمیرسه از شما بخوام. راستی بخوام دیگه، نه شما این شعور رو به من بدید و به من کمک کنید که من این کارو بکنم. گفت از اون سفر که اومدم دیدم رغبتم به دیدن نامحرم رفت. راستشو رفت گفت دیگه، دروغ که نمیشه گفت، بازی که نمیشه در آورد. خب من عرضمو جمع بکنم، ما بالاخره امتی هستیم که طعم اطاعت نچشیده ایم. حالا ای کاش همین بود. ما طعم اطاعت نچشیده ایم. اما ما در جهانی زندگی کردیم به عنوان مسلمان. خوب دقت کنید. خلیفه پیغمبر تازیانه دستش گرفته. اگه سر نماز نمی آمدی می زده تو سرت. ما مسلمانانی داریم می بینیم به اسم داعش که با شمشیر با تازیان افراد رو وادار می کنن دینداری کنن. وقتی این صحنه رو ببینی تازه میفهمی لا اکراه فی الدین یعنی چی. یعنی پیغمبر با شلاق کسی دیندار نکرد، ائمه با شلاق کسی دیندار نکردن. معناش این نیست که هر دینی دلت میخواد داشته باشی، اینکه اصلا معنای این جمله این نیست، که اصلا این جمله ناظر به تو نیست. این جمله نفی جنس میکنه از اکراه در دین، اصلا به تو چه ربطی داره؟ میگه اون چیزی که تو به اکراه میخوای تو دین جستجو کنی بیامی اسم دین نیست. اگه دینی رو به درزه کردن توش اکراه بود، این دین خدا نیست. دین خدا اینه بهت میگن تو باید اطاعت کنی، گوش کنی، طوری که به اطاعت نمیکشانن، که خود خدا گفته من کارو نمیکنم. اگه میخواستم که لهداکم اجمعین، کاری نداشت که من نمیخوام این کارو بکنم. بعد تو به اسم خلیفه مسلمین، به اسم خلیفه رسولان میاد میسن تو سر مردم، بیخود میکنی. خب درست شد. ما نه تنها طعم اون اطاعت رو نچشیده ایم، بلکه از دین و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم یه معنایی رو گرفتیم، دقت میکنید، که کاملا مخالف و مقابل اون معنای اطاعت. اطاعت رو من باید انجام بدم، توش طوع داره، توش رغبت داره. کسی که با تازیان نماز نمیخونه، این مطلب رو من چندین بار عرض کردم. چند بار بنده تو مدینه خصوصا تو مکه صحبت کردم با این کاسبا که شما چجوری اینقدر مشتاقانه میرین نماز؟ از آن میگن گوه مشتاقانه کیلو چنده؟ مشتاق یعنی چی؟ ما اگه از آن میگن ول نکنیم کاسبی رو جریمه میشیم، یه رقم بالا. دفعه دوم تعذیراتم روشه، دفعه سوم لغو جوازه. تقبل الله. دیگه دو رکعت نماز میخونم قربتن الهی خوفن من کی. درست شد. مخت تو صحنه رو چی میبینی؟ بازار همه تعطیل، هیچ کس کاسبی نمیکنه، چهار تا مامورم اونجا هست مواظبت میکنه هرچی. مخت تو میای اعجاب برنگ، عجب اینو چه آدمایی ان، چه تربیتی شدن. درست شد. اون جمله که اول عرضم گفتم که ما چرا نسبت به دین موضع گیری داریم میبینیم، چرا بیرغبتی میبینیم، چرا جوونا حس میکنن دین اون طرف جوبه، ما این طرف جوبیم، باید اطاعت کنی، باید عبودیت، باید گوش کنی، چاره ای نیست، خدا گفته، خدا نمیدونم خالق منه، نمیدونم صلاح منه میدونه، تو باید گوش کنی. ببینی اینا تو دین نبوده. اینا توی، نمیگم نباید گوش کرد اشتباه نکنید، میگم طعم دینی نبوده. درسته؟ یعنی اگر به شما گفتن که چلو که آب سلطانی اینی که بهت میدیم بخوری، بعد بهت نون خشک دادن با پنیر کپک زده، اگه بعد 6 ماه پرسن چلو که آب سلطانی میل داری، میگی نه. اگه برم من رستوران، میگی اینی که من نمیخورم. این دینی که این آقایون تحویل دادن بعد پیغمبر به مردم، این دینیه که تو مجلس اسارت به یزید میگن ما از دین تو متنفریم. خب باید هم متنفر باشه، درست شو؟ خب حالا شما لطفاً این طرف ننشینید، صحنه رو نگاه کنید، صحیفه رو یه لحظه برید اون طرف، هیچ وقت اون طرف نباشید، ببینید چی میگن اون طرف، ادبیاتشون چیه. ابن قتیبه بیانی داره، حالا توی کتابا من پریروز داشتم میدیدم، میگه که آمدن در خانه حضرت صدیقه، این کارو کردن، این کارو کردن. حضرت صدیقه پدر رو صدا زدن و گفتن چرا با ما این کارو میکنی؟ عمر برگشت گفتش که تو نمیفهمی، بعدن برات روشن میشه این کاری که ما میکنیم برای اسلام لازم بود و این کارو باید میکردیم که شما رو وادار میکردیم بیان بیرون. در حضرت زهرا یاد میده چی برای اسلام لازم و واجبه، درسته؟ حالا ببینید اون طرف، ببینید چه خبره. شما جایی دیدین از کسی به زور بیعت بگیرن؟ تو کدوم کشور، کدوم کشور شما دیدین از مردم بیعت بگیرن؟ کشور نمیدونم شاهنشاهی، کشور نمیدونم دموکراسی، هر جای دنیا خواستیم برید بپرسید، رأی میدن این میشه حاکم، این میشه رئیس جمهور، رأی هم نمیدن اون میشه ولیعهد، هر کی، اون میشه اصلا نمیدونم ملکه الیزابت، هر کی، نمیان در خونه در بزنن آقا شون چند نفرین، سه نفرین، بیان پایین بیعت کنیم برین سر جات. کسی این کار میکنه؟ نه دیگه، همین قانون رو بلدن که وقتی اکثریت رأی دادن، خب بقیه هم تمکین میکنن. امیرالمومنین السلام به معاویه که داره شلوغ میکنه میگه معاویه، ابوبکر و عمر چجوری حکومت میکردن؟ کسی که نبود موقع بیعت اگه میامد میگه آقا ما نبودیم شما بیعت کردیم، بهش چی میگفتن؟ میگفتم نبودی که نبودی، خب میامدی. اگه میگم من بیعت نکردم، میگفتم نکردی که نکردی، مهاجر و انصار بیعت کردن. مگه بیعت من علنی نبود؟ مگه همین بیعت نکردن؟ تو اگر دار رسیدی میگی من بیعت نکردم، چی حالا حرف داری برای زدن؟ خب اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه که. شما باید بگردین یه کشوری همه رأی میدن میشه 100%. دروغ به این بزرگی؟ با تمکین کنی دیگه. دقت کنی ما یک حکومت داریم، یک حکومت داریم تو دنیا که یزید وقتی میاد تو مدینه اون کسافتکاری رو انجام میده. میدونین چی میگه؟ میگه دونه دونه آدمای مدینه باید بیان اقرار کنن ما مملوک یزیدیم. مملوک یعنی ملک تلق، اون هر چی خواست با ما میتونه انجام بده، ما عبد یزیدیم، مملوک یزیدیم. اگه اینو گفت بذارین زنده بمونه، نگفت گردنشو بزنید. بریم بخونین تاریخو. اصلا شما اگه اینجور حکومت جای دیدین؟ خب این کسی که توی مدینه این کارو میکنه، این ریشش در خانه هست صدیق. یعنی برای این که شما عظمت فاجعه رو بفهمین که چه اتفاقی اونجا میفته و چه دینی ارائه میشه. کجای قرآن اینو گفته؟ پیغمبر نگفت، خدا به پیغمبرش نگفت ببین اگه بهشون میگی گوش نمیکنن بهشون نگو، بگو لکم دینکم ولی دین، گوش نمیکنین دیگه، خب هر دینی میخواین داشته باشین بریم پیکار، گردنتونو میذارم، نه هم چیزی ما نداریم. ببین جنگ نکن، مزاحم نشو، مسلمان رو اذیت نکن، باشه زندگی تو بکن، کاری نداریم باید نکن دین و کمالیتی. این خدای منه داره میگه، این پیغمبر بر مردم تلاوت میکنه، این چه دینیه که اومده؟ این حسی که ما گاهی فکر میکنیم باید متنفر باشیم از عبودیت، متنفر باشیم از اطاعت، متنفر باشیم از حرف گوش کردن، این مال قبار مسمومی که از سقیفه بر جان ما نشسته و تلقی ما از دین اینه، در که دین این نیست. یعنی آنها آمدن این رو تو حلقوم مردم بکنن. اگه ما چیزی گفتیم میگین چشم. ببین معطل کنی یا کشتنت یا غارتت میکنن یا خلاصه اصلا فاتحت خونده است. چجوری اومدن توی کوفه؟ عبیدالله چجوری اومد تو کوفه؟ با همین سیستم. یزید چجوری مردم رو جمع کرد؟ با همین سیستم. غیر از اینه؟ بریم بخونید دیگه. ببین عمر چجوری بیعت گرفت برای ابوبکر. ببین تاریخ اهل سنت بخونید. میشه اون دینی که تو دنیا رواج پیدا کرد. دینی که اطاعتش کام آدمو تلخ میکنه. خب حالا اگر شما اومدین تو این دینی که با عقل من جور در نمیاد، با فطرت من جور در نمیاد، بچه کوچیکا وقتی این دینو اینجوری میشنون مشمئز میشن. یهودی و مسیحی و دینای دیگه تو مجلس یزید میشنون مشمئز میشن. درسته؟ از شما سوال میکنم اونایی که این دینو دوست دارن اینا چه موجوداتی هست؟ اصلا آدم نمیفهم اینا دیگه کجا پیداشون شده. کسی که این دینو دوست داشته باشه، رغبت به این دین داشته باشه، میشه؟ نمیدونم. حالا دیگه نمیخوام، یه پردهی هست، نمیشه این پرده رو هیچ وقت برداشت، یعنی توش خیلی کثیفه، خیلی کثیفه. اینا چی دارن در خلوت خودشون که و ازا خلو الا شیاطینه هم، چی دارن در خلوت خودشون که به این کثافت، به این کثافت تن در میدن؟ یعنی چیه اونجا وقتی که خلیفه دوم به قنفذ میگه بزن، این کارو میکنه؟ ببین نمیگه که چاره ای ندارم باید این کارو بکنم. من مردمو نمیگم، اونایی که تو لشکر عمر سعدن دست سوم چهارم پنجم. ببین هر مله خب میتونستی تیر و اشتباهی بزنی. چطور این آدم باید نشونه بگیره تیر و اینجوری بزنه؟ چرا؟ به نظر شما این آدم ها پا رو فطرتشون نذاشتن، پا رو عقلشون نذاشتن، پا رو انسانیتشون نذاشتن؟ احساس نمی کنی خیلی کثیفن به لحاظ فکری شناختی؟ با میگم آدم عادی این کار نمی کنه دیگه، میگه نمیخوام گوش کنه. این فرمایش است که از سید الشهدا علیه السلام فرمودن: ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد، مثلا بی خیال دین و معاد، فکونوا احرارا فی دنیاکم. خودت باش، خودت باش، این کارو نمیکنی. بزرگواران، هیچ کسی خودش باشه جهنمی نمیشه. نهایت میره میگه خدای غلط کرد، خدا هم به فضلش میبخش انشالله. امان از اون کسی که میاد خودشو برده این افراد میکنه برای سهمگیری آینده. درسته؟ این آدم ها دیگه ناله درشون اثر نمیکنه. بزرگواران، یه چیزایی رو آدم خیلی اثر میذاره، خیلی اثر میذاره. یکی اون چیزایی که به چند جهت رو آدم اثر داره اینه: یک بانوی که جنین در شکم دارد، در استرار قرار گرفته، پدرش رو صدا میکنه، ناله میکنه، صدای زنانه اصلا آدم به زانو در میاره در مقام استرار. درسته؟ خب میخواین بشناسین اون کسی که حمله کرد به در و گفت صدای ناله رو شنیدم ولی در رو بیشتر فشار دادم، انقدر فشار دادم که؟ میخواین اینو بشناسین؟ اون کسی که رفت تو گودال قتلگاه داشت میامد بیرون میلرزید، بهش گفتن چرا میلرزی؟ گفت صدای یک بانوی رو شنیدم، عزیز مادر. اون صدا رو شنید لرزید، این صدا رو در زمان حیات شنید نلرزید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب.